اساس سناریوهای حضور ما در قلب و ذهن مخاطبان باشه. یعنی اینکه ما چگونه می‌خواهیم در ذهن مخاطبان حضور پیدا بکنیم میتواند از روی کانتنت مارکتینگ باشه. اگر فرصت دارم من دسته‌های کانتنت مارکتینگ هم خیلی کوتاه
ما بگم. در مجموع 3 دقیقه فرصت داریم حالا.
من خیلی کوتاه بگم. از انواع بازاریابی محتوا، محتوای یوزوال یا محتوای عامیه یا عمومیه، چیزی است که شما میگویید که مردم بفهمن شما تو چه حوزه‌ای کار می‌کنید. مثلا شما فرض کن تو حوزه کفش کار می‌کنید. فرق بین کفش خوب و بد رو میگید بدون اشاره به نام برندتون، برای اینکه متوجه بشن مردم کفش خوب یا بد با هم چه ارتباطی دارن یا چه تفاوتی دارن. یه کانتنت مارکتینگ مارکتینگی داریم که توی اون شما نگاهتون به فروش کالا و خدماتتونه، یعنی کاملا دیگه اونجا محصول رو معرفی میکنین، برندتون مشخص شده است و روی اون قیمت رو بیان میکنین و مردم اون قیمت رو انجام میدن. سومیش هم محتوای برندینگه، یعنی شما توی اونجا فقط دارید تفاوت و تمایز خودتون رو با سایر رقبا میگید با اشاره مستقیم به برند خودتون. وقتی این ستاره بشناسن دوستان به راحتی میتونن برنامه‌ریزی تولید محتوای خیلی خوبشون رو برای کارشون انجام بدن. نکته آخر در این مرحله اینه که حتما باید برنامه داشته باشن. حضور و رقابت امروز به شدت در دنیای دیجیتال هم رو به افزایشه و ما امروز در یک حیات خلوتی قرار گرفتیم که مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکنه به اطلاعاتی دسترسی پیدا میکنن که شاید ما از رقبامون هم نمیدونیم، ولی اونها میتونن ما رو مقایسه بکنن.
بسیار خیلی ممنونم. صبحتون بخیر باشه. اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه رویش. بله، 30,036,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد در اختیار شماست که اگر در ارتباط با بازاریابی دیجیتالی سوالی، مسئله خاص، موضوع خاصی هست، اون رو پیامک بزنید و اگر دوست دارید که سوالتون با صدای خودتون پخش بشه میتونید از طریق 22652525 این کار رو انجام بدید، سوالتون رو مطرح بفرمید، ما حتما پخش بکنیم. برگردید باش یه سر بزنیم اتاق فرمان. خب آی دکتر، موافقید بریم سراغ پیامک ها؟
بله،
ما دیگه
بله.
قولمون باید قول باشه که دوستان عزیزم خیلی معطل نمونن، بریم سراغ پیامک ها. 937-1611 نوشتم با سلام، خسته نباشید، ممنونم از برنامه عالیتون. ما ممنونیم از شما. من در بسته‌بندی خشکبار هستم، چطوری میتونم بازاریابی خارجی اینترنتی داشته باشم؟ آیا سایتی که طراحی میکنم به زبان انگلیسی باشه و اینکه کلن سایتم باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
من هم سلام میکنم خدمتتون دوست عزیز. حتما وبسایت شما باید زبان انگلیسی داشته باشه، ولی مهمتر از زبان انگلیسی نگاه بکنید کدوم بازارها بازار هدف شما. ما درسته که میگیم انگلیسی زبان اینترنشنال یا بین المللی است، ولی همه ماها، حتی ما ایرانی ها هم دوست داریم وقتی که داریم در مورد چی صحبت کنیم راحت تر که با زبان مادریمون صحبت بکنیم. توی وبسایتتون حتما زبان مادری اون مراکز یا بازارهای هدف خودتون رو حتما داشته باشید. چیز دیگه که میتونه به شما کمک بکنه وجود کاتالوگ آنلاینتون باز هم به زبانهای بین المللی و زبانی است که اون برای اون مراکز وجود داره. حالا نیازی نیست که برای هر زبانتون یک کاتالوگ بزنید، میتونید یک کاتالوگ بزنید، دیسکریپشن یا توضیحات رو بر اساس دو یا سه زبانی که مد نظر دارید. وبسایت شما باید المانهای هویت برند رو به درستی نشون داده باشه و تمایز خوشبار شما که خب ما خدا رو شکر در ایران این موقعیت رو داریم که صادرات رو انجام بدیم برای کشورهای دیگه، تمایز معنادار رو داشته باشه و لزوما قرار نیست وبسایت شما وبسایت فروشگاهی باشه. یعنی فکر نکنید که الان به صورت آنلاین مردم میان میخرن، چون شما در ارسال این کالاها ممکنه با مشکلاتی مواجه بشید. اینجا همون تیکه‌ای که بازاریابی آفلاین و آنلاین کنار هم دیگه دخیل میشن در معنای رضایت. خیلی از وبسایت‌های فروشگاهی ما فراموش میکنن که رضایتمندی مشتری در همه مراحل اتفاق میفته. مثلا فرض کنید شما بار رو یا محصول مشتریان رو دارید میرسونید به دست یوزر و مصرف کننده نهایی، بعد شما هم طبقه چهارم دارید نگاه میکنید اون ماشین اون کالایی که براتون اومده رو دارید نگاه میبینید، همه این کالاهای دیگر رو داره پرت میکنه یه تیکه تا کالای شما رو بیاره بیرون به شما برسونه. خب همین فکر تو ذهنتون رسوخ میکنه که حتما کالای من همین بلا رو سرش آورد. شما هم لزوما وبسایتتون فروشگاهی نباشه، یک وبسایت شرکتی بسیار خوب با یک هدف متمرکز بر روی فروش و برندینگتون انجام بدید و زبانهای مراکز فروشتون انجام بدید. من یه وبسایتی هم به این دوستان اعلام میکنم در بازاریابی بین المللی، لطفاً برن دوستان روش مرور بکنم، به نام ترید مپ که برای خود در حقیقت سازمان تجارت جهانی است. روی اونجا میتونن همه مناطق رو نگاه بکنن، اطلاعات بسیار خوبی داره، ببینن چه کالاهایی توش وارد شده، چقدر حجم واردات بوده، چقدر حجم صادرات از اون کشورها بوده. اطلاعات میدانی خیلی خوب میبرن، چون فرصت نداریم من خیلی گذرا فقط معرفی کنم.
ان شاء الله که استفاده کرده باشن. 30367 و 2265 25 25 دو راه ارتباطی شما با ما است. 913-2505 نوشتن سلام، من به تازگی یک استارتاپ یا همون شرکت نوپا در زمینه گردشگری و جذب توریست راه اندازی کردم. چطور میتونم در این زمینه دانشم رو بالا ببرم و جذب سرمایه اجتماعی کنم و از بازاریابی دیجیتال بهره‌مند بشم و موفقیت کسب کنم؟ آقای محمد از اصفهان فکر کنم باشه.
خیلی ایشون هوشمندانه شاید این بیزینس و کسب و کار رو انتخاب کرده، چون به دلایل بسیار زیاد، حالا با توجه به حالا کانورت کردن یا تبدیل ریال در مقابل ارزهای بین المللی، این فرصت وجود داره که شما روی بازاریابی حتی داخلی ایران هم کار بکنید. برای کسانی که گردشگر هستن و علاقه من به گردشگری وجود دارن و بسیاری از مناطق بکر ایران هست که افراد واقعا در دنیا نمایش داده بشه یا حتی در خود ایران بسیار علاقه من هستن که برن، حتما شما روی کلید واژه های گردشگری و مناطق خاص ایران کار بکنید. تیم فنی پشت قضیه‌تون، یعنی اونجایی که میخواین ببرید تور ببرید یا حالا لذت خاصی رو به اونها بدید، اون لذت باعث این میشه که تجربه خیلی خوبی رو مردم به شما پیدا بکنن و وفادار بشن. شما یکی از ابزارهایی که خیلی براتون کار آمده، یعنی چند تا ابزاری که خیلی میتونه براتون خوب باشه، اولا نشان دادن تمامی اون مراکز تفریحی است، زمان و نحوه حضور در اونجا، مدارکی که میخوان، به شهر کامل و تجربه قبلی کاربرانی که بردید اونجا. حتما تجربه قبلی کاربران رو ببرید توی به صورت ویدیو یا به صورت پادکست نشون بدید به مردم. دوم، استفاده درست از ابزارهای بازاریابی شبکه‌های اجتماعی، حالا بدون نام بردن از این ابزارها. و سوم، شما باید و باید در موتورهای جستجو رتبه‌های خوبی داشته باشید. یه تیکه پازل دیگر رو برای دوستان بگم که اینا هم برای همه مناسبه. دوستان همش فکر میکنن وقتی تو بازاریابی آنلاین دارن استفاده میکنن، بازاریابی دیجیتال، رقباشون همون رقبای سنتی هستن که تو بازاریابی آفلاین وجود دارن. لزوما این به این معنا نیست، چون یه سری از سایت ها و رقبای شما وجود دارن که لزوما رقیب واقعی شما نیستن، ولی دارن تو حوزه دیجیتال خدمات مشابهی رو به مردم میدن. من براتون مثال بزنم، مثلا فرض بکنید پاک کردن یک مودم یا برگردوندن اطلاعات روی یک هارد. شما ممکنه شرکتی داشته باشید که عریض و طویل باشه و یک رقیب هم بیشتر نداشته باشید در ایران، ولی وقتی وارد دنیای دیجیتال میشید میبینید یه سری از این سایت‌هایی که دانلود نرم افزار دارن هم یه سری نرم افزار دارن پیشنهاد میکنن، چون ورودیشون هم بالاست رقیب شما هم و اونها اومدن جایگاه خوبی پیدا کردن، پس باید نحوه رقابت با اونها رو هم بلد باشید.
912-2904 هم نوشتن سلام، ممنون از برنامه آموزندتون. من محمد قناعتی هستم و در زمینه تولید و پخش محصولات کادویی به صورت بی تو بی فعالیت دارم. لطفاً از کارشناس محترم سوال بفرمید برای طراحی سایت بهتر از قالب‌های آماده استفاده کنم یا از طریق شرکت‌های خصوصی یک قالب اختصاصی طراحی کنم؟ لطفاً محاسن و معایب هر کدام رو هم بفرمایید.
من به این دوستان عزیز پیشنهاد میکنم از هر CMS، حالا این CMS ها در دنیای دیجیتال به صورت متوازی جوملا، وردپرس، حالا و CMS های دیگه‌ای که وجود داره یا CMS های اختصاصی، به جد میگم از هر کدوم از این CMS ها میتونید استفاده بکنید، ولی خواهش میکنم از همه دوستان از قالب های آماده استفاده نکنن. قالب آماده مثل این میمونه که من قرار است یک کت شلواری که دوستم پوشیده خیلی هم به تنش زیباست من بپوشم همون زیبایی رو داشته باشم. قالب های آماده چیزی است که بر اساس نیازها، خواسته های کسب و کار دیگه ای نوشته شده و لزوما برای شما کارا نیست و برای هر تیکه برنامه‌نویسی ممکنه کتابخانه های استفاده بشه که این کتابخانه ها لزوما برای شما قابل اجرا نیست، یعنی فقط اومده فضای وبسایت رو سنگین تر کرده و ممکنه که چیزهای دیگه هم اضافه بشه. یه چیز هم در نظر بگیرید، شما از همون لحظه اول باید برای طراحی و پلن وبسایت خودتون برنامه‌ریزی کرده باشید، ببینید چه می‌خواهید. مثل این که من به همه این دوستان میگم، فرض کنیم می‌خواید فروشگاه راه بندازید، چند تا شلف می‌خواید، دکورتون چطوره، شما توی وبسایتتون چند صفحه می‌خواید و در هر صفحه‌تون قراره چه بکنید. اینها هر کدوم شلف‌های مغازه شما هستند که میلیاردها تومان ارزش دارن. پس از این ارزش‌ها استفاده بکنید. بعد از اینکه اگر از قالب آماده استفاده بکنید، فردا ممکنه در مدار کسب و کارتون یه عالمه مسائل دیگه‌ای براتون پیش بیاد که تو لزومات روزهای اول بهش فکر نمی‌کردید. حالا می‌خواید این کارا رو انجام بدید، خب مشکلاتی برمی‌خورید و با ماژول‌ها یا پلاگین‌ها می‌خواید استفاده کنید که اینها باگ‌های امنیتی دارن. حتماً با مشاوران کسب و کار، شرکت‌هایی هستن در ایران که می‌تونید در دنیای دیجیتال سرچشون بکنید. این شرکت‌ها مشاوره میدن، بیزینس پلن شما رو قبل از طراحی وبسایت دارن انجام میدن و وقتی که این اتفاق برای شما میفته شما چشتون باز میشه. هزینه اولی که درست ازش انجام بدید میشود سرمایه گذاری، ولی اگر درست انجام ندید همین بلایی که خیلی سالهای پیش سر خود بنده اومد و من یه هزینه کمی دادم، بعد هر دفعه که اومدم یه اتفاقات دیگه افتاد، آخر سر اصلا اون دامین ها رو رها کردم تا اینکه با عزیزانی آشنا شدم که واقعا تونستن برای من اون چیزهایی بخوان و همین تجربه رو من دارم به شما منتقل میکنم. لطفاً قالب آماده رو بذارید کنار، یک قالبی که با هر سی ام اس داره نوشته میشه ولی مربوط به شما و نیازمندی ها و خواسته هاشون.
امروز راجع به بازاریابی دیجیتالی و بهره برداری از اون برای توسعه کسب و کار، تعریف بازاریابی دیجیتال، تکنیک ها و روش های اون، جذب مخاطب در شیوه های بازاریابی دیجیتال و گسترش کسب و کار در این نوع بازاریابی داریم با جناب آقای دکتر محمد حسین مهر یزدان، مشاور ارشد بازاریابی و راه اندازی کسب و کار دیجیتال صحبت میکنم. شما مگر سوالی دارید هم از طریق تلفن 2265-2525 میتونید بفرمایید که با صدای خودتونم پخشش کنیم، یا اگر دوست دارید که پیامک بفرستید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37 استفاده بفرمایید. بشنویم سوال یک شنونده رو از طریق 2265-2525.
من این دو تا سوال داشتم، یکی این که در مورد حالا بحث وبسایت و این، یکی از مسائلی که مطرحه اینه که شما توی موتور جستجو وقتی سرچ میکنن، حالا تو گوگل یا بقیه موتورهای جستجو، تو چه رتبه قرار بگیرید و تو چه صفحه ای بیاید بالا. با همه دوست دارن تو اولین صفحه بیان بالا و اولین رتبه رو داشته باشن. بعد یه مواردی مطرح بشه، یکی برمیگرده میگه مثلا ما این کارو میکنیم با فلان سرعت در فلان زمان این اتفاق میفته، مونتا مثلا اینقدر هزینه داره. بعضی ها برمیگردن میگن نه این کار رو نکنید، اگر با فلان طریق این کار رو بکنن این قضیه برای شما مشکل ساز خواهد شد، ممکن اصلا گوگل اگه بفهمه که از این قضیه استفاده شده اصلا شما رو کلا وبسایتتون رو بلاک بکنه. خب یکی این روش صحیح چجوری هست و معمولا چقدر تایم میبره تا بتونیم به این قضیه برسیم و به کیا میشه در این زمینه اعتماد کرد و یا با پرسیدن چه سوالاتی میشه اعتماد کرد؟ یه نکته دیگه این که مثلا برای یه وبسایت سه زبانه برای تولید ماشینالات صنعتی، مثلا به یه نفر میگه من 4 تومن میگیرم، به یه نفر میگه من 15 میلیون میگیرم، به یه نفر میگه من مثلا یه وبسایت معمولی، حالا نمیگم خیلی هم معمولی، یه وبسایتی که بتونه سه زبانه باشه برای یه سری ماشینالات صنعتی، محصولی که ماشینالات صنعتی هست رو کامل و درست معرفی بکنه، اگه اشکالی نداره لطفا هم بفرمایید مهمان عزیزتون که چه هزینه معمولا یه عهد معقول هست، یعنی نه بخوایم کیفیت رو فدای اون هزینه بکنیم نه همین که یه پول علکی به کسی داده باشیم. ممنونم از برنامه خوبتون، متشکرم.
من پاسخ این دوست عزیز رو خیلی سریع بدم. تو قسمت اول قرارگیری در رتبه های بسیار خوب صفحه های جستجو بسیار مهمه. من اینجوری به شما بگم که زمانی که شما تو رتبه اول حضور دارید احتمال کلیک خوردن یا ورود کردن به وبسایت شما 40%+ بیشتر از اون هستش که حتی شما تو رتبه‌های دوم سوم حضور داشته باشید. بیشترین احتمال کلیک خوردن مربوط به رتبه‌های اول تا چهارمه و بعد همینجوری کاهش پیدا می‌کنه. خود شما هم دوست عزیز وقتی وارد موتور جستجو می‌شی و دنبال یه چیزی می‌گردی خیلی آدم جوینده‌ای باشی، نهایتاً تا صفحه دوم سوم میری جلو، یعنی تا سی تا لینک اول و مابقی رو نمی‌بینی. خب این احتمال هست، بس برای کسایی که دارن کار میکنن موقعیت خاصی باشه. اینی که چقدر طول میکشه و چه اتفاقی میفته، اگر طبیعی و نچرال بخواید کار بکنید و متاسفانه از ربات ها که الان خیلی باب شده استفاده نکنید، حداقل اگر برنامه‌ریزی تولید محتواتون مشاوره های درستی دریافت کرده باشید، درست تونسته باشید وبسایتتون رو بر اساس متا تگ های پیشرفته برنامه‌ریزی کرده باشید که حالا من خیلی نمیتونم الان تو این زمان کوتاه رو شروع بکنم، تقریبا 6 ماه طول میکشه بشه تا موتور جستجویی به نام گوگل شما رو بشناسه و به شما اجازه بده که در رتبه‌های خوب وجود داشته باشید. دوم، کنار این حتما دقت بکنید پاسخ مردم رو به صورت مناسب بدید. مثلا اگر شخصی دنبال این میگرده که در خیابون میرداماد دنبال جای پارک هست، شما در مورد کلان شهر ترافیک مشکلات ترافیکی کلان شهر تهران صحبت نکنید، دقیقاً همون پاسخی رو بدید که مخاطب دنبالش میگرده. من با سئوی مشکی و کلا سیاه و کلا سرد و کلا خاکستری که الان حالا مود شده و درستم هست از نظر تعریف و ترجمه تحت لفظیش به فارسی، زیاد کاری ندارم، ولی سئوی طبیعی تشکیل می شود از طراحی وبسایت بسیار خوب و کارآمد که من چندین سال قبل این حرف رو نمی زدم، ولی امروز میگم حداقل 30-50% تأثیر داره، تولید محتوای درست و مناسب، پیدا کردن کلمات کلیدی مناسب و درست، رقابت سنجی و رقبا و هویت برند شما. دومین قضیه اینی که شما یک وبسایت 3 زبانه می‌خواهید، باید نگاه بکنید که هر کدوم از این وبسایت‌های شما داشبورد جداگانه داشته باشند یا یک داشبورد. مجموعه فرایند و شرکت‌های خوبی که در این زمینه کار می‌کنن، یک وبسایت 3 زبانه خوب، کارآمد، به همراه تولید محتوای مناسب و از اون طرف کار کردن بر روی سئوی شما به صورت طبیعی رو حداقل بین 12-21.2 میلیون تومان از شما خواهند گرفت. این رقم رقم بالایی نیست. یعنی اون دوست عزیزی که گفته به شما 4 میلیون تومان، احتمالاً کاری می‌خواسته بکنه که فردا شما هم به اون اهدافتون نمی‌رسیدید. من رقم بالا و پایین رو مقایسه نمی‌کنم، ولی تعداد زمان، نفر ساعتی که روی یک پروژه کار می‌کنن مشخصه. مثل شما، پس باید نگاه بکنید که این نفر ساعت چقدر طول می‌کشه. وقتی یک برنامه‌نویسی وبسایت میام قالب آماده نمیشه و تخصصی برای شما نوشته بشه، تقریباً یه چیز هولوش پروسه 40-50 روزه زمان می‌بره. از اون طرف تولید محتوای شما، حضور در صفحات وبسایت، روی سئو شما کار کردن حداقل یه بازه زمانه 6 ماهه می‌بره روی اون کلید واژه‌ها. پس این نفر زمان، ساعت و اون نیروهای تخصصی که در یک شرکت وجود دارن با 4 تومن غیر ممکن. وقتی این رو می‌ذاری کنار هم، می‌بینید که اون پازل حداقل باید بین 12-20 میلیون تومان برای شما هزینه داشته باشه.
شما دوستان عزیز میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30367 به ما پیامک بفرستید اگه سوالی دارید، یا اگر دوست دارید از تلفن ما استفاده بفرمایید، 2265-2525 در اختیارتونه. یه تلفن بشنوید.
صبح شما بخیر. با تشکر از مهمان برنامه عزیزتون، من زمردی هستم، از یزد تماس میگیرم. خدمت استاد گرم یه سوالی عرض داشتم خدمتشون که برای ورود به بازارهای صادراتی اگر که خواسته باشیم هم به اصطلاح تحصیلات آکادمیک داشته باشیم و هم اطلاعات تجربی بازار داشته باشیم، چی کار باید انجام بدیم؟ چه رشته یا ما رو بحث آکادمیک، رو بحث کارشناسی، من مدرکم کارشناسی هستش، برای کارشناسی ارشد چه اقدامی باید صورت بدن؟ خیلی ممنون، متشکرم از مهمان گرامی برنامه‌تون.
آقا ما که دلمون شاد شد از این لحظه شیرین یزدی.
بهشون میگم انشالله خشتون بشه.
خیلی عالی بود، لذت بردم. ببینید، من به شما دوست عزیز پیشنهاد میکنم که حالا خیلی شاید مخالف الان در همین زمینه پیدا بکنیم که دوره دانشگاهی شاید براتون مناسب نباشه، چون الان دیگه داری وارد مرحله کسب و کار میشید. اون کسب و کارتون رو اگر انتخاب کردید که خب خیلی عالیه، دوره‌های جانبی کنار این رو انتخاب بکنید که ما میگیم کاربردی تره شاید برای شما و تو اون نقطه می توانید راحت تر و نسبت به اون کورسایی که برای شما یا سیمسترها یا چی میگن بهشون، درسایی که براتون انتخاب کردن کاملا متناسب با اون حالا عنوان اون رشته ای که هست. من به شما رشته های جانبی رو در دوره های بازرگانی و بازاریابی بین الملل پیشنهاد میکنم. این برای کنارش که کار بکنید با یک زمان کوتاه‌تر از دانشگاه، تقریبا 2 ساله هم میتوانید هم مدرکش رو بگیرید و هم در اون رشته ها تدریس بکنید، تحصیل بکنید. سوال دومشون هم این بودش که وقتی من این رشته رفتم دیگه چیکار بکنم، یادم نمیاد.
من بیشتر تو لهجهشون بودم.
اگر یادم درست یادم مونده باشه، سوال دومم این بودش که چه اتفاقهایی رو باید انجام بدید. ببینید، دانش خودتون رو در حوزه کسب و کارتون تقویت بکنید. من باز نام یک وبسایت رو دوباره مجدداً برای علاقمندان به صادرات که امروزه یه ذره بیشتر جذاب شده به خاطر همون مسائل ریال و تبدیل اونها به ارزهای بین‌الملل، پیشنهاد میکنم به نام trademap.org که برای سازمان تجارت جهانی است. شما اونجا میتوانید کاملا وارد بشوید و ببینید که کشور، هر کشوری مقصدتون کجاست، منابعی که اونجا وجود دارن، دیگه از حتی بهتون راحت ساده ترین چیزاشو بگم که چقدر فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود داره، چه کالایی ها رو میتونید اونجا وارد بکنید، رقبایی که در کالاهای شما وجود دارن چه کسایی هستن و خیلی اطلاعات کاملی رو میتونه به شما بده. البته پیش نیازش اینه که یه مقداری با ابزارهاش آشنا باشید و زبان انگلیسی خوبی داشته باشید، ولی اطلاعاتی که به شما داره میده به عنوان یک مرجع که از گمرکات رسمی همه کشورها اطلاعات گرفته میتونه برای شما بسیار کارآمد و جامع باشه و در کنارش هم حتما مشاوران خوب صادراتی رو در کنارتون داشته باشید.
بسیار خوب، یه تلفن دیگه ببین. بعد من الان آماده
سوالی داشتم راجع به این بازاریابی دیجیتال. یکی از ابزارهای مهم همونطور که میدونید الان ارسال ایمیل به مشتریان هست. میخواستم ببینم این ایمیل ها چه ویژگی هایی داشته باشه که اولا از طریق خود همون میزبان ایمیل مشتری به عنوان اسپم شناخته نشه، دوما جاذب و جالب برای مشتری باشه که اون ایمیل رو باز کنه و رغبت کنه به خوندنش. در ادامه یه سوال دیگه هم دارم، این ایمیل ها آیا برای ارسالشون قانون خاصی هست؟ به عنوان مثال یک ایمیل امروز بزنید، یک ایمیل پیگیری سه روز دیگه بزنید، کلا چند بار و چند تا ایمیل بهتره که به مشتری ارسال بشه که هم براش آزاردهنده نباشه و هم ما به هدفمون برسیم. ممنون برنامه خوبتون. خالقی هستم از کرج، شرکت دانش بنیان تولید تجهیزات الکتروشیمیایی هستیم.
سوال بسیار خوبی بود. خیلی ها امروز میگن ایمیل مارکتینگ دیگه کارا نیست. ایمیل مارکتینگ یکی از ابزارهای کارآمد همچنان دیجیتال مارکتینگه، چون خیلی وقت ما میشه حتی تو شماره تلفن هامون رو عوض بکنیم، ولی معمولا ایمیل های کاری ما ثابت و دائمه. نکته اول. نکته دوم، دوست عزیز، شما وقتی که میخواهید یک ایمیل رو افراد باز بکنن، من به شما این رو بگم که امروز مردم وازده شدن از تبلیغات. انقدر که پیام تبلیغاتی گرفتن در یک روز، ما میگیم بین 3 تا 6 هزار پیام تبلیغاتی رو یک مخاطب دریافت میکنه. شما هم خودتو بذار جای مخاطب، ببین چه زمانی یک پیام رو باز میکنی، حتی به صورت نوتیفیکشن، SMS یا هر آن چیزی که براتون ارسال میشه، زمانی احتمال باز کردن یک پیام توسط خود شما بالاتره که انگار اون پیام برای شما نوشته شده باشه. ما بهش میگیم پرسونالایز کردن یا شخصی سازی. نیاز این نیست که برای هر شخصی پیام بفرستید. وقتی سگمنتیشن یا بخش بندی درست بازارهای هدفتون رو انجام بدید، متوجه میشید آن افرادی که در یک بخش از بازارتون قرار میگیرن یا مخاطبانی که قرار میگیرن به پیام‌های ارزشی برند شما واکنش یکسان نشان میدن. پس می توانید اون پیام ارزشی رو بر اون افراد به گونه‌ای بفرستید که احتمال باز کردن هست. بعد مسلماً یکی از چیزهایی که نرخ کلیک یا باز کردن یا اوپن ریت رو در ایمیل مارکتینگ افزایش میده، تایتل یا عنوان جذاب اون ایمیل هست نسبت به دغدغه، آرزو و آمالی که مخاطب داره. این رو هیچ وقت فراموش نکنید. وقتی که میگید اسمم نمیشه، استفاده از سیستم های میل که معروف و معتبرن و این قدرت رو دارن که در هر چند ثانیه چند تا ایمیل بفرستن و از زیاد هم به ایمیل های تبلیغاتی اکتفا نکنید. نکته دوم اینه که ایمیل های افراد رو خودتون دریافت بکنید از طریق خبرنامه‌تون یا هر ابزاری که در وبسایتتون قرار میدید برای تبدیل کردن مخاطبانتون به لیدها یا افرادی که دارن اونجا یک کاری رو، یک تراکنشی و یک واکنشی با وبسایت یا کسب و کار دیجیتال شما دارن. نکته بعدی که فرمودید اینو ما چند بار یه بار بفرستیم. ببینید، هیچ قاعده و قانونی نیست که کلیت موضوع رو بتونم به شما بگم و اگر دوستانی همین رو اعلام میکنم، به نظر من زیاد مناسب نیست، چون هر کسب و کاری موقعیت خودش رو داره. من پیشنهادی که به شما میکنم این احترام گذاشتن به مخاطب و مخاطب درک میکنه که شما چقدر میتونید آدم فرهیخته‌ای باشید، سازمان فرهیخته‌ای باشید. همون زمانی که دارید فرض بگیرید تو خبرنامه ایمیل ازش میگیرید یا یه چیزی رو داره دانلود میکنه از سیستمتون و ایمیل میخواهید بگیرید، زیرش بنویسید شما با این ایمیلی که به ما دادید عضو خبرنامه ما شدید. حالا سوالات بعدی ازش بپرسید: چه زمانی براتون ایمیل بفرستم؟ چند روز در هفته بفرستم؟ در حوزه چه موضوعاتی بفرستم؟ وقتی که این اتفاق و این سوالها رو از اون اشخاص میپرسید، به اطلاعات دقیق‌تری نسبت به این میرسید که احتمال باز شدن و گرایش اون افراد رو به دست میارید. ما بهش میگیم اینترست ها رو به دست میارید. وقتی که این رو به دست آوردید، وقتی که اون طرف اون فرم مربوطه رو پر کرد، واسش یه جایزه بذارید. احترام بیشتری بهش بذارید که آقا این فرم و این وقت رو در اختیار شما گذاشته که هم خودش راضی‌تر باشه و هم شما از این فرآیند راضی باشید. فقط به فکر فروش لحظه‌ای نباشید، به فکر ایجاد ارتباط‌های پایدار در بازاریابی دیجیتال باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد حسین مهریزان، مشاور ارشد بازاریابی و راه اندازی کسب و کار دیجیتال. ممنونم، خیلی خوشحالم.
مرسی از شما. ممنونم
از شما دوستان عزیز، هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
زربان اقتصاد، زربان اقتصاد.
ابراهیم مؤمنپور، کارشناس سکه طلا و ارز.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. آخرین قیمت بازار طلا و جواهر رو میدم خدمت شما عزیزان. اونس طلا با 1902 دلار و 15 سنت، نقره با 27 دلار، پلاتین با 1055 دلار و 80 سنت، پلادیوم با 2441 دلار و 20 سنت. بازار طلای تهران در اول شروع زمستان سرد نشد و یه مقدار گرمی بازار رو داشتیم الحمدلله. هر مسخار طلا با 4,960,000 تومان همکنون داره معامله میشه و هر گرم طلای 18 عیار با 1,143,500، طلای 24 عیار هم با 1,532,000 تومان آخرین ثبت قیمتی در بازار طلای تهران بوده. حرکت سکه تمثال حضرت امام با مبلغ 12 میلیون تومان به صورت عمده و 12,300,000 تومان به صورت خورده قیمت گذاری شد. سکه بهار آزادی با 11,450,000 تومان، سکه نیم با 6,250,000، سکه رو 4,280,000 و سکه گرمی هم با 2,450,000 تومان ثبت قیمت داشت. همچنان حباب سکه در محدوده 750,000 الی 800,000 تومان در نوسان هست. عزیزان من، با توجه به این احتمال قیمت افزایشی که داده شد، همچنان بازار ارز تلاطم خودش رو داره و قیمت ارز هم یه مقدار امروز افزایشی بود. قیمت صرافی ملی با 25,400 تومان و بازار آزاد 25,580 تا 600 معامله شد. یورو رو 850 تومان، پوند انگلیس با 34,842 تومان، درهم امارات با 7,047 تومان، لیر ترکیه 3,350 تومان و آخرین قیمت برای یوان چین هم 3,930 تومان بود و دینار دلار کانادا هم با 20,013 تومان و دینار عراق هم 20 تومان و 20 تومان دقیقاً ثبت قیمت داشت. بازار نفت رو هم سر بزنیم. آخرین قیمت برای نفت سبک 49 دلار و 6 سنت، برن 50 دلار و 73 سنت، نفت اوپک 50 دلار و 78 سنت. آرزوی عصر خوش برای شما عزیزان دارم و توفیق الهی. خدا حافظ شما.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد
در اولین روز از اولین ماه زمستان 1399 خورشیدی در کنارتون هستیم و میمانیم. انشالله که از شنیدن برنامه های ما نهایت استفاده و بهره کافی و وافی رو برده باشید. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید لطفا ما مطرح کنید. 162 رو از خاطر نبرید. در خصوص نظرسنجی برنامه های این بخش و بخش های دیگه که به صورت 24 ساعته در کنارتون هستیم و میمانیم. سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162.